درود به بینندگان گرامی. اخباری آزادی را با توزه‌های تاجستان و جهان منظوری شما میکنیم. امروز 30 سپتامبر اطراف این موضوع‌ها صحبت خواهیم کرد. در شهر وحدت یک زن تاجیک را برای جنگ در افغانستان زندانی کردند. خویشاوندانش میگویند شوهرش او را فریب داده به آنجا برده است.
من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوت دیده، خودش تاقی سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد.
وزیر قدبوری گروهی از پناهجویان افغان در مرز تاجیکستان، آنها از ترس طالبان خیمه هایشان را برکندند و زیر آسمان و هوای سرد میخوابند. پاداش برای خدمت و یا چگونه مقامات ولایت ختلان به خانواده های کارمندان سابق فرهنگ و معارف برای ترک منزل هایشان مهلت دادند.
پروفسور دکتر 4 تا دیپلم دارم، نخو که ما قد یک خانه را نداشته باشم که میرا ما بگیرم، ما کجا میرم چیکار میکنم میگیرمش.
دادگاه شهر وحدت یک جوانزن 31 ساله را با جرم شرکت در جنگ خارج از کشور به 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادگاه علیمه کمالوه به افغانستان رفته در منطقه تحت نفوذ دویش جنگیده است. خود کمالوه در دادگاه گفته است هیچگاه در حیات گروه های تندرو جنگ نکرده است. هرچند همکاران مامول رجب یوسفی و نگاره فضلی‌دین به تالار دادگاه راه نیافتند، ولی جزئیات را از جریان مرافع به دست آوردند.
حکم دادگاه شهر وحدت در نسبت علیمه کمالوه و امروز 30 سپتامبر اعلان شد. بر اساس قرار دادگاه کمالوه 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی پس سر می کند. دادرس ضمن قرائت حکم گفت که گناه علیمه کمالوه ثابت شده است، ولی خود علیمه کمالوه در ضمن سخن آخرینش در دادگاه گفت که او گناهکار نیست و به خاطر اطاعت از شوهرش راضی شد که همراهی او به افغانستان برود. علیمه کمالوه گفت که شوهرش به او وعده داد که به افغانستان به توی یک دوستش می رود، ولی به گفته او وقتی به آنجا رسید شوهرش حجت های او را سوزان و دیگر نتوانست از آنجا بیرون شود. کمالوه چند مرتبه از دادرس خواست که به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد نماید. علیمه کمالوه در دادگاه گفت خود را به نیروهای حکومتی افغانستان تسلیم کرده 2 سال را در محبس پلی چرخی گذران و در این مدت چند مرتبه با نوشتن نامه از حکومت تاجیکستان و از سفارت تاجیکستان در کابل درخواست کرد که برای بازگشت به وطن به او کمک کنند، ولی این ساکن شهر وحدت گفت که هیچگاه امید نداشت که او را در تاجیکستان دوباره زندانی میکنند، چون به گفته خودش میخواست به وطن برگردد و زندگی نو بنیاد کند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند از قرار دادگاه ناراضی‌اند و از بالای آن به زینه کساتسیون شکایت خواهند برد.
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود، برای مثال انا فریبی شوهرش قدی رفته بود در این کار غلطی رفت شوهرش، من شوهرش رفت، من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوت دیده، خودش تاقی سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد. دیکی این تاجیکستان با یک ارزو حواس آمد، ولی مادری 4 فرزند رو که با یک ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شدن.
علیمه کمالوه 31 سال داشته، به گفته نزدیکانش سال 2013 با یک ساکن شهر وحدت عائله‌دار شد و 2 سال بعد برای کار به روسیه رفتند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند که تنها سال 2017 فهمیدند که او به سوریه رفته است، ولی به گفته آنها علیمه کمالوه نه به سوریه بلکه از روسیه نخست به ایران و از آنجا به افغانستان رفت و طول 5 سال در شهر جلال آباد بود. معلوم نیست که او در آنجا در حیات کدام گروه بوده است. معلوم نیست که علیمه کمالوه کدام وقت و در تحت کدام شرایط به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش گفتند که در این باره اطلاع ندارند، اما دادرس ضمن قرائت حکم گفت که سنه اجرای جزا از 12 اییل سال 2021 حساب کرده می شود. نزدیکانش گفتند که از آوردن او دیر خبردار شدند.
امیر امو انا با همه کمک خلاش فهمیدیم داوداو کدن ایسو سو کدن امیر امو هیچی نمیدونستیم که آوردین چیاری ما نمیدونستیم.
بعدی پیدا شدن گروه تندروی دولت اسلامی، ده ها زن تاجیک همراه شوهرانشان قسمان به سوریه و عراق و یک قسمی آنها به افغانستان رفتند. اکثر این زنها در صحبت با رسانه‌ها گفتند که فریب شوهرانشان را خوردند و هیچگاه در حیات این گروه تندرو جنگ نکردند. مقامات تاجیک وعده دادند که این زنان تاجیک را به وطن برمیگردانند. تا این دم قسمی از زنان تاجیک به خاطر شرکت در حیات گروه تندرو دولت اسلامی در عراق زندانی و یک قسم دیگر در سوریه در اردوگاه ها نگهداری می شوند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی شهر وحدت.
در همین حال حال صدها خانواده افغان که از بیم طالبان فرار کردند در سازمان ملل متحد خواهش دارند که برای پناه یافتن در خاک تاجیکستان برایشان کمک کند. این مردم میگویند اینک بیش از یک ماه میشود که در مرز با تاجیکستان در شرایط ناگوار قرار دارند و نمیدانند که آنها را چی سرنوشت در پیش است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
خانواده های پناهجویان افغان که در مرز تاجیکستان خیمه زده بودند بعد از تهدید طالبان آنها را کنده در برخی خانه ها پناه برده اند. بعضی در خانه های بی‌بام زندگی میکنند. آنها از جامعه بین المللی و حکومت تاجیکستان خواسته اند که کمکشان کنند.
اینم تو روزگار است، اینم طفل است، اینم تو سرپناه نداری، سر زیباز است، شو اینا خنک میخورند.
در نوارهای تازه‌ای که پناهجویان به رادیو آزادی ارسال کرده اند دیده می شود کودکان در زمین های خشک زندگی می کنند. می گویند که بعضی هاشون بیمار شدند و دارو برای معالجه ندارند. حتی از نوار برداری خود هراس دارند و می گویند که ممکن است سرپناهشان را آتش زنند.
چون خانه نداشتیم، در اونجا خانه ما را در دادند، در خانه ما در آمدند، نفرای ما را بردند.
در هر خانه اجاره پناهجویان تا 30 نفر جا شدند. تنگ دستی آنها را مجبور کرده است که با چنین شرایط زندگی کنند. زیاده از 35 روز در اینجا مانده اند و از کمبودی آب و غذا و داروواری رنج میکشند. حالا خواست آنها از سازمان ملل متحد این است که کمک کنند تا در خاک تاجیکستان پناه یابند. بیشتر خانواده های پناهجویان که در مرز با تاجیکستان قرار دارند از تمام مناطق افغانستان هستند. پناهجویان در مرز با سربازان تاجیک صحبت داشته اند. در صحبت سربازان تاجیک به آنها گفتند که اجازت ندارند آنها را به خاک تاجیکستان وارد کنند. مقامات رسمی هم چیزی درباره این آوارگان نمیگویند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی.
آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید.
برنامه را ادامه میدیم. مقامات ولایت ختلون ساکنان یک بنا را آگاهنامه دادند که در مهلت تعیین شده خانه هایشان را ترک کنند. مسکنان این بنا اویله های کارمندان سابق مقامات، فرهنگ و معارف می باشند. گروهی از آنها می گویند در حالی که پیوندانشان عمر خود را برای خدمت به وطن بخشیدند، پاداش این است که در کوچه می مانند و گوش برای شنیدن حرفشان نمی یابند. همکاران ما به شکایت ساکنان و نظر مقامات گوش دادند.
جایزه، افتخارنامه و عکس های سیمراد حاتموف، آوازخان خادم خدمت نشانداده تاجیک که همچون خاطره برای فرزندانش ماند. همسرش 10 روزی پیش فوتید و این عکس ها باید دیگر اینجا نباشند. مقامات به آنها نامه رسمی فرستادند که خانه را خالی کنند.
خب 28 خالی کنید، روز 29 خالی کنید، مجبوری خانه کشیده میگیرید. این خانه را برای پدرم، برای خدمتش رئیس ولایت دادم. وزی با مادر من دارم تئاتر کار میکردن، همجا برومدن مادر من نفقه نیکی بسیار عذاب دادن.
فرزندان سید مراد حاتموف میگویند خانه هدیه به پدر بود و حالا نمیدانند که به کدام اساس خانه را از آنها میگیرند.
وقتی که رحمتی پدرم زنده بود و پدرم این را تحفه کردن، وقتی که پدرم مرد اومدن که هیچ خیلی دولت خونه تحفه داده و گشته کشیده میگیرد، همینش به حیران شدم.
در این بینا که 50 خانه دارد، 20 خانواده آگاهی نامه گرفته است که باید خانه اشان را خالی کنند. ساکنانش میگویند جای رفتن ندارند.
پولی نداریم کوارتیرا بشینیم، پولی نداریم خونه بخریم.
این زنی بازنشسته، همسری عبدالحمید پهلوانوف، پروفسور، نامزد علم های پدگوگی و کارمند شایسته تاجیکستان است. 18 سال است اینجا زندگی میکند، ولی او هم باید خانه را ترک کند.
جناب اون سولینیستو تومدن اومده افتا چیکن بودی دارین گپ زنی خیزوندهشون مردا که ما خسته افتای کی ما خونه نداریم. بعد همیشو میرانی هم نگه خیزونده هم مایل سر گفته که اول همی پروفیسر خونه میتیم خیزونده سر مکشو میرین چکو میکنیم که نو گنوم هم دادن که بخیزینه خونم.
همسر پروفیسری تاجیک میگوید چونی رفتاری مقامات به احترامی و قدر نکردن کاری اهلیزیو و معلمان است.
49 سالی کاری دارن در سوهای معارف کار کرده است. یک عمر در معلم یونیورسیتی بود، این نامزد داره، کارمند شایسته جمهوری، پروفسور دکتر، 4 تا دیپلم داره. نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشم که میرا ما بگیرن، ما کجا میرم چیکار میکنم میگیرنش.
در این بنا در عموم کارمندان سابق حکومت، اداره فرهنگ و معارف زندگی میکنند، ولی خانه ها دولتی نبوده اند.
هم ما همه به جان آوردگی ها که دیگه ما تمام نمیدونیم کجا رویم. بگذار و دادی ما رستن، بگذار ما غیر قانونی خدمتی نیستن. خانه خدمتی میشد که قطعی همکار باید شرطنامه بسته شود. خانه خدمتی باید شود که رهتکان یک نمود براست.
از حکومت ولایت ختلان گفتند که خانه هایی که سر آن بحث می رود خانه های خدمتی هستند و از این رو آنها به دادگاه مراجعه کردند که امر خالی کردنشان را صادر کند، امری که می تواند ده ها نفر را به جا و به سرپناه کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
شرکت پفایزر و شریک آلمانی آن بیونتک نتیجه های پیشکی آزمایشی واکسینه کووید 19 برای کودکان را به اداره نظارت بر مواد خوراکه و دارووری پیشنهاد کردند. شرکت پفایزر روز 28 سپتامبر گفت که آزمایش نشان دادند واکسینه برای کودکان از 5 تا 11 ساله مناسب میباشد. کمرسیاتو گزارش صدای آمریکا را در این باره تقدیم میکند.
این زمان واکسینه آفریده شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک به نورسان از 12 ساله بالا زده می شود. حالا به گفته فایزر آزمایش نشان داد که واکسینه برای بچه های تا 5 ساله هم مناسب است.
من با خوشحالی زیاد اعلان می کنم نتیجه های اولیه را به دست آوردیم که نشان می دهد بعدی واکسینه بدنی کودکان از 5 تا 11 ساله واکنش قوی و قانع کننده نشان می دهد.
mRNA vaccine in children 5 to 11 years of age.
فایزر با کودکان مقدار کمی واکسن و سه یکی آن را داده است که نورسان و کلان سالان میگیرند. شرکت نتیجه های پیشکی را به فرانک اسپر طبیب بیمارستان کودکانه کلیولند نشان داده است.
با وجود مقدار اندک در کودکان واکسن عین کلانسالان واکنش قوی نشان داد. از این رو ما واکنش مستحکمی رو میبینیم که برای محافظت از بیماری کافی است.
هرچند کووید 19 کودکان رو سخت بیمار نمی کند و یا کمتر می کشد، اما نوی دلتا و واگیرتری آن تعداد کودکان بیمار رو زیاد کرده است.
به خصوص به سبب سرایت نوی دلتا کودکان بیمار زیادتر شدند. خوشبختانه مرگ کم است، اما بیماری مشکل آفر است.
علاوه بر این آریزه های بیماری در کودکان برای دراز مدت میماند. کودکان از 5 تا 11 ساله هم مثل کلانسالان باید دو دفعه واکسینه بگیرند و گاهی مثل کلانسالان بعد آن خستگی، سردرد و بدن درد داشتند. اما گزارش درباره به التهاب قلب و یا میوکارد گرفتار شدن آنها نیست. گروه خرده نورسان پس از واکسینه به این بیماری گرفتار شدند. فایزر امیدوار است که واکسینه برای کودکان طلبگار زیاد مییابد. مایا هوبری 10 ساله از نیوجرسی یکی از 2000 کودکان است که در آزمایش ها شرکت کرده است. مادرش نیشا گاندی طبیب است.
مرگ انسان ها از کووید، ترس از آوردن کووید به خانه برای اویله ما وحشت انگیز بود و هست.
این اویله نمی داند مایا واکسینه گرفت و یا داروی تسکینی درد، ولی خودش می داند که بعد گرفتن واکسینه چی کار می کند.
اولین کاری که می کنم به خانه همه دوستانم می روم و شب با آنها می مانم.
Валентина Казакова, як мансабдори вазирати корҳои дохилии Русия, ҳушдор дод, ки баъди 30 сентябр полис ҳақ дорад муҳоҷирони ғайриқонуниро аз Русия беронад. Моҳи июни имсол президенти Русия Владимир Путин фармон дар бораи тамдиди будубоши муваққати муҳоҷиронро дар Русия то 30 сентябр имзо карда буд. То охири ин моҳ шаҳрвандони хориҷие, ки барои дар Русия мондан асоси қонунӣ надоштанд, мебоист будубоши худро қонунӣ гардонанд. Мақомоти Русия муҳоҷиронро огоҳ карданд, ки муҳлати қонунӣ гардонии будубошашон имрӯз. Бинадагони азиз, инҷо وقتی برنامه اخباری آزادی انجام میفته. شکر شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه در سامانه رادیو آزادی میتونید دریافت کنید و گزارش ها رو در آزادی ویدیو ببینید. من شما از اون رو فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکش.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه چیز باها زیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه از تاجیکستان و حکومت طالبان که نظارت بر افغانستان را به دست دارد خواست راه‌های از بین بردن شدت وضع در سرحد را جستجو کنند. الکسی زایتسف، معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی روسیه، روز 30 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است و افزود آغاز اقتباس درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها می رسد. ما دعوت میکنیم که دوشنبه و کابل راههایی برای هر دو جانب مناسب حل افزا را بیابند. پایان اقتباس. سخنگوی طالبان آخری هفته گذشته با نشر چند عکس در توییتر خبر داد که به ولایت تخار هممرز با تاجیکستان هزارها نیروی لشکری منصوری را فرستادند. جانب تاجیکستان در جریان سفر رئیس جمهوری امام علی رحمان به ولایت بدخشان چند روز پی هم با اشتراک سربازان و افسران و تکنیکای حربی گشت نظامی برگزار کرد. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، از سرنوشت خلبانها و نظامیان افغان اظهار نگرانی کرد که در تاجیکستان منتظر برده شدن به کشوری دیگرند. این خلبانها را آمریکایی‌ها آموزش دادند و در بین آنها یک زنی حامله هم بوده است که باید به زودی تولد کند. 143 خلبان و نظامی افغانستان بعدی به دست طالبان افتادن کشور خود به تاجیکستان گریختند. لوید آستین در این باره هنگام سوال و جواب در کنگره آمریکا روز 29 سپتامبر سخن گفت. مقامات تاجیکستان با دلایل‌های امنیتی از همه گونه شر درباره نظامیان افغان خودداری میکنند. هفته گذشته خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته های چندی از این خلبان ها نوشت که آنها را در یک آسایشگاه کوهی نگاه میدارند و آنها از آینده خود نگرانند. هنگام سوال و جواب وکیل جمهوری خواه آستین سکات گفت از تأخیر در بیرون آوردن خلبان ها یا پیلات ها از تاجیکستان مایوس شده است. لوید آستین گفت مسئله را میفهمد و آن را با وزارت کارهای خارجی آمریکا در میان میگذارد تا کارها پیش روند. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست دارد اعلان کرده است نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند، ولی همزمان ناباوری به وعده های طالبان زیاد است. پرزیدنت پیشینی فرانسه نیکولا سارکوزی به یک سال زندان محکوم شده است. دادگاه روز 30 سپتامبر او را به صرف غیر قانونی مبلغ در معرکه انتخاباتی سال 2012 گناهکار دانست. بنا به تفتیشات سارکوزی برای دوباره انتخاب شدن به منصب رئیس جمهوری از مبلغ معین کرده قانون تقریبا دو برابر بیشتر خرج کرده و همزمان کوشیده است آن را پنهان کند. سارکوزی این اتهام را رد کرده ادعا نمود است که مسئول مالی معرکه انتخاباتی اش نبود و از خرج زیاد در آن درک ندارد. وکیل مدافع پرزیدنت پیشین گفت که از روی حکم شکایت میبرند. رئیس جمهوری پیشینی فرانسه بهار امسال به تلاش دریافت اطلاع محرمانه از دادگستری دادگاهی بازنگری فرانسه گناهکار شده بود. نیکولا سارکوزی از سال 2007 تا 2012 پرزیدنت فرانسه بود. مسئولان شرکت آمریکایی اپام گفتند مردی که اولی هفته از طرف نیروهای امنیتی بلاروس در جریان حمله به خانه‌اش در مینسک کشته شد کارمند آنها بود. اپام در این باره 30 سپتامبر به خبرگزاری رویترز اطلاع داد ولی جزئیات نداد. همچنین شرکت گفته است گزارش رسانه‌ها را درباره شهروند آمریکا بودن این مرد تصدیق کرده نمی‌تواند. کمیته دولتی امنیت بلاروس روز 28 سپتامبر گفت که مامورانش یک مرد 31 ساله را کشته، همسری او را دستگیر کردند. مقامات درباره این شخص معلومات نداده، تنها گفتند او تروریست بود، اصطلاحی که ماموران امنیتی بلاروس اکثرا نسبت به اعتراضگران و مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکو استفاده میکنند. مقامات امنیتی بلاروس گفتند این مرد پس از تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی کشته شد. تصدیق مستقلانه این اظهارات وجود ندارد، از جمله آیا این شخص به سوی نیروهای امنیتی واقعا هم تیر خالی کرده است یا نه. حکومت روسیه نام 3 رسانه معروف و 22 شخص دیگر را به فهرست اگنت‌های خارجی اضافه کرد. منتقدان چنین رفتار مقامات را سرکوب رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی در روسیه می‌دانند. وزارت عدلیه روسیه روز 29 سپتامبر گفت که طرح‌های مدیازون، زون پروا و اوید اینفو را بر روی خط اگنت‌های خارجی شامل کرد. مرکز فرهنگ آلمانی و اروپایی در نیژنی نوگوراد و مرکز آموزش گندر در ولایت ایوانوو نیز اگنت‌های خارجی نامیده شدند. علاوه بر این بر روی خط اگنت‌های خارجی نام 22 نفر از جمله چند از هماهنگسازی محلی سازمان مستقل گالاس وارد گردیدند. سازمان دیدبان حقوق بشر قانون اگنت خارجی را در روسیه محکوم کرده آن را یک واسطه دیگری فشار به گروه های مستقل نامیده است. و فعال مدنی و یکی از تنقیدگران حکومت ترکمنستان دورسلطان تگانوا که در ترکیه دستگیر شده بود از بازداشتگاه موقتی شهر استانبول آزاد کرده شده است. تگانوا را نصف روزی 29 سپتامبر بعد آن آزاد کردند که وکیل دفاعش اسناد ضروری را پیشنهاد نمود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت یک زن 31 ساله را با گناه شرکت در جنگ‌های بیرون از تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند علما کمالوا در منطقه‌های زیر نفوذ داعش در افغانستان جنگیده است. کمالوا در دادگاه به بیگناهی‌اش پافشاری کرد و گفت هیچگاه در هیئت گروه‌های تندرو نجنگیده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم دادگاه شهر وحدت روز 3 سپتامبر صادر شد. دادرس خیرالله حبیب‌الله‌زاده هنگام قرائت حکم گفت علما کمالوا با شرکت در جنگ‌های کشور های دیگر گناهکار دانسته شد. کمالوا 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی ادا میکند. گفت دادرس یک روز پیش دادستان برای این ساکن شهر وحدت 15 سال حبس طلب کرده بود. علما کمالوا در سخن آخرین خود در دادگاه گفت بیگناه است و از شوهرش اطاعت کرده با فریب او به افغانستان رفت. او چند دفعه از دادرس خواست به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد کند. در شرایطی که شوهر کمالوا کشته شده است و شاهدان دیگر دسترس نیستند، تصدیق درستی گفته های او و هم عیبنامه می غیر امکان است. پیوندان علما کمالوا گفتند از حکم دادگاه ناراضی‌اند و از روی آن به زینه بالای شکایت میبرند. شیرعلی کمالوف پدر علما روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دخترش برای ساختن زندگی نو در تاجیکستان کوشش کرد اما او را زندانی کردند. شیرعلی کمالوف گفت
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود، برای مثال انا فریبی شوهرش قدی رفته بود در این کار غلطی رفت شوهرش من شوهرش رفت من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد مثال شوهرش اینا فوتید خودش تاقید سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد نکه این تاجیکستان باید ارزو حواس آمد بای مادری 4 فرزند فرزندانش که باید ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن باید بروی پرونده جنایی کشودن.
پیشتر برادر علما کمالوا به رادیو آزادی گفته بود این ساکن شهر وحدت همراه شوهرش پرویز سن گفت اول به سوریه و از آنجا به افغانستان رفتند، ولی یک گفتگوی خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که کمالوا نه در سوریه بلکه در افغانستان در منطقه زیر نظارت داعش بوده است. بر اساس یک مکتوب وکیل دفاع علما کمالوا، او ماه نوامبر سال 2015 با شوهرش از روسیه اول به شهر باکو آذربایجان و سپس به ایران رفته است. بنابرین نامه آنها مدت 2 هفته در ایران مانده بعد گرفتن روادد یا ویزای افغانستان به شهر کابل و از آنجا با ماشین به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رفتند. ولایت ننگرهار از منطقه است که گروه تندرو دولت اسلامی در آنجا نفوذ دارد. در اینجا شاخه خراسان این گروه فعال است و مسئولیت چندین حادثه تروریستی را به عهده گرفته است. علما کمالوا روز 3 سپتامبر در دادگاه گفت بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش حجت های او را نابود کرد تا فرار نکند. به نقل او 7 ماه بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش در جنگ کشته شد و بر اساس قاعده های جاری کرده گروه تندرو دولت اسلامی 4 ماه و 10 روز در عده بود و نمی توانست از خانه بیرون برود. بعد سپری شدن این مهلت کمالوا دوباره شوهر کرده است. کمالوا و شوهرش یگانه شهروندان تاجیکستان نیستند که توسط مسیر آذربایجان، ایران، افغانستان به صف گروه داعش می پیوندند. محمد خوجایف ساکن ناحیه مسجد سال 2017 توسط آذربایجان، ایران به افغانستان رفته بود. از سال 2014 تا 2016 جوانان برای پیوستن به گروه تندرو دولت اسلامی به سوریه و عراق می رفتند. با شکست این گروه در خاورمیانه مسیرشان به سمت افغانستان تغییر کرد. طبق اطلاع رسمی حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف داعش در عراق و سوریه پیوستند. تعداد شهروندان تاجیکستان که به شاخه خراسان داعش در افغانستان پیوستند معلوم نیست. علما کمالوا با گناه شرکت در جنگ کشورهای بیگانه به زندان محکوم شد. ماده که پیشتر اساساً مردان را زندانی می‌کردند، او ماه ژانویه سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از مقامات تاجیکستان برای آزادیش از زندان پل چرخی افغانستان یاری خواسته بود. مقامات نگفتند که علما کمالوا کی به تاجیکستان آورده شد. نزدیکانش میگن تنها ماه آوگوست امسال از آوردن علما به تاجیکستان خبردار شدند. شیرعلی کمالوف پدر علما گفت
که ما به یادم نیستم کی رفتیم، ما همیشه با همین جو فهمیدیم، همین را ما انا با همو کمک خلوص فهمیدیم تا اوداو کردن ایسوس کردن انگلی ما هیچ نمیدونستیم کی آوردن چوری ما نمیدونستیم.
ولی در قرار دادگاه شهری وحدت آمده است سنه اجرای جزا نسبت به کمالوا از 12 ایول سال 2021 حساب کرده شود. خود عالما در دادگاه گفت در آغاز پرونده جنایی وکیل مدافع نداشت. همراه عالما کمالوا 4 فرزندی او هم به تاجیکستان آورده شدند. نزدیکانش گفتند مقامات نورسان را به آنها نشان ندادند و در کدام یتیمخانه نگاه می‌دارند. تا این دم چندی از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌ها در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند. گروه دیگر زنان بعد از شکست داعش به دست نیروهای کرد افتیده در اردوگاه‌ها در سوریه نگهداری می‌شوند. آنها چندین دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه‌ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگرداند. مقامات وعده دادند که زنان را از کشورهای جنگ زده برمی‌گردانند، اما معلوم نیست که کی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
واکنش به حذف برنامه‌های رشا توده به زبان آلمانی حکومت روسیه روز چهارشنبه 29 سپتامبر تهدید کرد که ممکن است کانال یوتیوب را بندد و در نسبت رسانه‌های آلمانی نیز چاره‌های همسان انجام بدهد. در این باره من شهلا گل‌خواجه تفصیلات می‌دهم. با گزارش خبرگزاری رویترز کانال یوتیوب روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه‌های رشد تودی مقررات این شبکه درباره نشر معلومات غلط در مورد بیماری کووید 19 و بحران کرونا ویروس را نقض کرده است. اما وزارت کارهای خارجه روسیه این تصمیم یوتیوب را حمله بی‌سابقه بر رسانه‌ها خوانده است. نیروی دولتی نظارت کننده فعالیت رسانه‌ها در روسیه گفت در نامه به شرکت گوگل مالک یوتیوب خواستار بیکار کردن این محدودیت شده است و اگر یوتیوب به این درخواست پاسخ ندهد در مقابل روسیه دسترسی به این کانال در روسیه را قسمان و یا کاملا محدود میکند. شرکت گوگل تا کنون به این نامه پاسخ نداده است و واکنشی هم نکرده است. روسیه عین زمان تاکید کرد که ممکن است یوتیوب را مجبور کند همه قانونهای این کشور را اجرا نماید و در صورت نقض قانونها روسیه هیچ گذشته نخواهد کرد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت نشانه های بسیار آشکار و نقض قانونهای روسیه وجود دارد و این تصمیم یوتیوب نمونه سنزور و پیشگیری از نشر معلومات از سوی رسانه ها است. وزارت کارهای خارجه روسیه نیز اعلام کرد که پیشنهادهای برای اقدام متقابل علیه یوتیوب و رسانه های آلمانی دریافت کرده است. مدیر بخش آلمان در سازمان گزارشگران بدون مرز گفت مطرح کردن چوره‌های انتقام‌جویانه علیه روزنامه‌نگاران آلمانی کاملا نابجا است. حکومت روسیه در سال‌های اخیر فشارها بر شبکه‌های اجتماعی چون یوتیوب و فیسبوک را بیشتر کرده است. مسکو سال‌های اخیر بنابر نشر مطلب‌های غیرقانونی این شرکت‌ها را جریمه کرد و برای توییتر محدودیت‌های جاری نمود. حکومت آلمان ادعاهای روسیه درباره حذف برنامه‌ها به زبان آلمانی را تودی را رد کرد. سخنگوی حکومت آلمان روز چهارشنبه ضمن نشست خبری گفت این تصمیم یوتیوب بر اساس مقررات یوتیوب است. دولت آلمان و دیگر نهادهای رسمی کشور در این تصمیم هیچ دخالتی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
لاید آستین وزیر دفاع آمریکا از سرنوشت خلبان‌ها و نظامیان افغان نگرانی کرد که در تاجیکستان منتظر انتقال به کشوری دیگری هستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. این خلبان‌ها را آمریکایی‌ها تمرین دادند و در بین آنها یک زنی حامله هم بوده است که باید به زودی تولد کند. 143 خلبان و نظامی افغانستان بعدی به دست طالبان افتادن کشوری خود به تاجیکستان گریختند. لاید آستین در این باره هنگام سوال و جواب در کنگرس آمریکا روز 29 سپتامبر سخن گفت. مقامات تاجیکستان با دلایل‌های امنیتی از همه گونه شر درباره نظامیان افغان خودداری میکنند. هفته گذشته خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته‌های چند از این خلبان‌ها نوشت که آنها را در یک آسایشگاه کوهی نگه می‌دارند و آنها نگران آینده خود هستند. هنگام سوال و جواب وکیل جمهوری‌خواه آستین سکات گفت از تأخیر در بیرون آوردن خلبان‌ها از تاجیکستان مایوس شده است. لاید آستین گفت مسئله را می‌فهمد و آن را با وزارت کارهای خارجی آمریکا در میان می‌گذارد تا کارها پیش روند. وکیل آمریکایی گفت ما در تاجیکستان یک خانومی را داریم که 9 ماه باردار است. او خلبانی ماست و ما باید برای بیرون آوردنش کمک کنیم. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست دارد اعلان کرده است نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند. عین زمان ناباوری به وعده های طالبان زیاد است. قبلا بعضی از نظامیان افغان در تاجیکستان از دولت کانادا درخواست پناهندگی کرده بودند. شهر کابل روز 15 آگوست امسال به دست طالبان افتاد. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان در نیمه سالهای 90 قرن گذشته هم در افغانستان حاکمیت داشتند. در آن زمان حکومت طالبان را تنها پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب به رسمیت شناخته بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در
دادگاه شهر پنجکن لذیز جورزاده یک ساکن دهه نکنات را پس از آشکار شدن جسد آویخته همسر و سه کودکش با جرم به خودکشی رسانیدن بر اساس ماده 109 قسم 2 کدکس جنایی به 5 سال زندان محکوم کرد. یک منبع از دادگاه شهر پنجکن روز 28 اوگوست بر رادیو آزادی محکوم شدن لذیز جورزاده را تصدیق نمود، ولی در مورد مجازات اطلاع نداد. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فتح‌الله نیازوف، یک مسئول جماعت رودکی شهر پنجکن، روز 3 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت لذیز جورزاده به 5 سال زندان محکوم شد. وی افزود جورزاده همچون شوهر شهلا شریفوا و پدری سه فرزند در مناقشه خانوادگی که به مرگ آنها انجامیده است دست ندارد و یک چوپان بود و در خانه تقریبا نبود، میگوید او.
خب من بعد همه واقعه ها ما اونها را شناخته گرفتم، لیکن چی گفت از همه برادرم و خواهرم و حویلم از اون نکیم که بردن بودن که خیر عب شد رفت اکن چی کار میکنیم اکن سه شد. من جواب میکنم که همه خیلی بسته هست.
ظهورالدین شرافوف، وکیل مدافع لذیز جورزاده، بر رادیو آزادی گفت قضیه زیر حمایش در دایره قانونگذاری جاری صورت گرفته به 5 سال زندان محکوم شد و افزود پرونده لذیز جورایف قسمان به قانون عفو شامل می شود. پرونده مذکور با ماده 109 قسم 2 یعنی به خودکشی رسانیدن با راه تهدید، معامله بی‌رحمانه یا پس‌زنی منتظم شأن و اعتبار شخص جبریده یا اینکه در حق نابالغ صادر شده باشد، با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 5 تا 8 سال را پیش بینی میکند. فتح‌الله نیازوف، معاون رئیس جماعت رودکی، بر رادیو آزادی گفت وقتی که پرونده لذیذ جورزاده در بررسی دادستانی بود، از مردم درباره آداب و رفتار او معلومات جمع نموده خصلت‌نامه مثبت پیشنهاد کردند. وکیل مدافع و هم نمایندگان دادگاه و دادستانی پنجکن به سوال تا کجا در درخت آویختن کودکان و همسرش دست دارد و مساعدت کرده است پاسخ ندادند و تا هنوز سببی اصلی به مرگ کشانیده شدن این خانواده پنهان مانده است. ریاست کارهای داخلی سغد خبر داده بود که در ماه اپریل سال روان جسد آویخته شهلا شریفوی 31 ساله و سه کودکش محمد جان 6 ساله، شهناز 4 ساله و امینه 8 ماه را پیدا نمودند و یک روز بعد از این حادثه 11 اپریل لذیذ جورزاده شوهرش بازداشت شد. ساکنان دهه نکنا در شهر پنجکن روز 10 اپریل در موضع کول کولک 4 جسد را یافتند که به درخت آویزان بودند، در حالی که وزارت کارهای داخلی حادثه را خودکشی نامیدند. ساکنان نکنات میگویند که این زنی جوان زاده شهر دوشنبه بوده، چند سال پیش عروس خانواده جورایف ها شده است. همدهگان زندگی آیله را میان حالانه تصویر کرده گفتند در یک حول چند خانواده زندگی میکردند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دسته منتخبی زنانه فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی از تیم ملی ویتنام با حساب بزرگ 0-7 شکست خورد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. درباره نتیجه های مسابقه انتخابی در گروه های بی و سی که در دوشنبه برگزار شد، من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی دور سوم و آخرین مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2022 در گروه بی میان تیم های ملی تاجیکستان و ویتنام شام چهارشنبه 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. ویتنامی ها در نیمه اول دیدار 2 گل و در نیمه دوم 5 گل به ثمر رسانیدند که یک تاش از پنالتی یا جریمه 11 متری بود. بازی کاملا در نیمه میدانی میزبانان گذشت. فوتبالبازان تاجیک بر رقیب پرقوت و پرتجربه خود نتوانستند مقابلیت نشان دهند. آنها در تمام جریان بازی به سوی دروازه مهمانان یگان بار ضربه هم نزدند. دروازه‌بان دسته منتخب تاجیکستان سیاره سعیدوا چندین مراتبه توپ‌های از مسافه‌های نزدیک زده بازیگران ویتنامی را برگرداند، وگرنه حساب از این هم کلانتر می شد. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه گروهی بی تیم مالدیو را با حساب 4-0 شکست داده بود. منتخب ویتنام باشد، به دروازه دسته مالدیو 16 گل بی جواب زد. به این ترتیب منتخب ویتنام با 6 امتیاز در گروه بی غالب شد. ویتنامی ها در دو بازی به دروازه رقیبانشان 23 گل زده، از دروازه خود گل سر ندادند. منتخب ویتنام باری 13 به قسم نهایی جام آسیا راه خط گرفت. ولی منتخب تاجیکستان باشد با 3 امتیاز و تناسب توپهایش 4-7 دوم شد و نتوانست وظیفه در نزد دسته گذاشته به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راه خط گرفتن را اجرا نماید. ضمناً منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک نکرده است. امانشاه سعادت صایرف مربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 با کم تجربگی فوتبال باز دختران تاجیک در مسابقات بین المللی بستگی دارد. وی افزود:
و ما کوشش میکنیم که بازی ما به مثل بازی هایی که دسته های پرقوت میکنند به همون دسته ها مانند کنیم.
دسته منتخب زنانه اندونزیا در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه سی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید غالب آمد و به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. منتخب اندونزیا در بازی دوم مسابقه انتخابی دسته سنگاپور را با حساب 1-0 شکست داد. بازی اول نیز با همین حساب به نفع اندونزیگی ها خاتمه یافته بود. همین طریق فوتبال بازنان اندونزیا همچون غالب گروه سی به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2022 راه خط گرفتند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو ای بیترینو برای عشق تو تا که دویدم دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بیخانو من از تمام جانو تونو برای عشق تو تا که دویدم دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو
دنبال کی
دیوانه من دیوانه
خانه زمانه
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. اولین نشر جدول مسابقه های بازی های 19 تابستانه آسیایی که از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین برگزار می شود، از جانب تشکیل کنندگان رسما معرفی شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، برنامه بازی های 19 آسیایی 40 نمود و 61 رویه ورزشی را در بر می گیرد. انتظار می رود در دوام 15 روزی بازی ها 482 مجموعی مدال ها سپرده می شود. بازی ها باید 4 روز پیش از مراسم افتتاح 6 سپتامبر با مسابقه فوتبال مردانه آغاز شوند. اولین مدال ها در یک چند نمودی ورزش از جمله شناوری، پنج حربه معاصر، قایقرانی و گیمناستیکی بدیهی روز 11 سپتامبر تقدیم می گردند. مسابقه های کمانوری و شناوری در روز آخرین بازی ها 25 سپتامبر برگزار خواهند شد. ورزش سبک با 48 مسابقه از نمود ورزش سرمدال خواهد بود. شناوری از 41 مسابقه و کمانوری از 33 مسابقه عبارتند. سازمان دهندگان ادعا میکنند که نشر اول بر اساس شماره تخمینی داوطلبان اساس یافته است و میگویند که نیت دارند نسخه نهایی را پیش از بازی ها در سال آینده نشر کنند. در آخری سال روان در هنگژو مسابقه های سنجشی آید به ورزش سبک، بسکتبال، قایقرانی، شناوری، ویلاسیپیدرانی، تیراندازی، رگبی، تنیس روی میز، جودو و تایکواندو برگزار می شوند. زمنان هنگژو پس از پیکین در سال 1990 و گوانژو در سال 2010 سیوم شهری چین خواهد بود که میزبان بازی های آسیایی می شود. در مسابقه امسال قهرمانی سمبوی جهان که از 12 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود، همه شرکت کنندگان از تشخیص حتمی کووید 19 می گذرند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 29 سپتامبر خبر داد و افزود:
در این مسابقات در رشته سمبوی ورزشی بین مردان و زنان و سمبوی رزمی یعنی که صورت میگیرد. باری اول در چمپیونات جهان همه ورزشگران از معاینه یا از تشخیص کووید 19 میگذرند تا که در این مسابقات با یکم علت یا یکم بیماری یعنی که گرفتار نباشد.
با گفته آقای عبداللویف، فدراسیون بین المللی سامبو فیاس نظامنامه مسابقه قهرمانی جهان را نشر کرد که در آن گفته می شود هر اشتراک کننده نکم از 48 ساعت تا پرواز در کشور خود باید تستی کووید 19 سپارد. تست دوم یک روز قبل از مسابقه و تست سوم یک روز پیش از پرواز از تاشکند سپاریده خواهد شد. به اطلاع مصاحبی ما در قهرمانی سمبوی جهان در تاشکند اشتراک 12 ورزشکار در نظر است.
دست جمهوری تاجیکستان در این مسابقات با هیئت سمبوی ورزشی در هیئت پوره 7 نفر و در سمبوی رزمی با شماره 5 نفر در اینکه شرکت می‌ورزند. در هیئت دسته تاجیکستان خوشقدم خسروف، ظفر علیمشویف، همروز رجبوف و چند دیگران ورزشگران نامزدهای هستند که در این مسابقات شرکت خواهد ورزید.
داوری درجه بین المللی محمود عبدالویف گفت که پیش از قهرمانی جهان سمبوچیان تاجیک در مسابقه بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت تاتارستان که روزهای دویم و سیم اکتبر در شهر قزان دایر می گردد اشتراک خواهند کرد.
در این مسابقات در سطح تاجیکستان با شماره 16 نفر اشتراک اینها در نظر است و آنها این حال آمادگی میگیرند چی در دوشنبه چی در مسکو در مشقهای تمرینی و نتیجه های ورزشکاران برای اشتراک در این مسابقات یعنی که ضرور است چون که می توانیم گفت که در این مسابقات ورزشکاران ما در کدام سطح قرار دارند.
بنیاد جایزه های قهرمانی سمبوی جهان در تاشکند مقرر شده است. مبلغ عمومی 231000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برای مدال طلا 4000 دلار، برای مدال نقره 3000 و برای مدال برنجی 2000 دلار مقرر گشته است. این اولین مسابقه قهرمانی سمبوی جهان خواهد بود که قوازمایی ها از روی 7 درجه وزنی میانی مردها، 7 وزن میانی بانوان و 7 وزن آید به سمبوی رزمی در عموم 21 مجموعی مدال ها صورت می گیرد. سال 2020 قوازمایی ها از روی 27 وزن دایر گردیده بود. روزهای 26 و 27 سپتامبر در قهرمانی جهان 2021 آید به فوتزال که در لیتوا جریان دارد 4 بازی دور چهار یک نهایی برگزار شد و از روی نتیجه های 4 یک فینال دسته های منتخب برزیلیا، ارجنتینا، قزاقستان و پرتغالیا به دور نیمه نهایی راه یافتند. ولی تیم های ملی مراکش، روسیه، ایران و اسپانیا مسابقه را ترک میکنند. ضمناً 5 سال پیش در فینال قهرمانی فوتزال جهان 2016 در کولومبیا دسته های منتخب روسیه و ارجنتینا بازی کرده بودند. ارجنتینی ها غالب آمده قهرمانی جهان شدند. حالا این دسته ها در مرحله چهارک نهایی قهرمانی جهان 2021 رقابت کردند. در زمانی اساسی و اضافه حساب مساوی 2-2 شد. غالب از روی سلسله پنالتی معین گشت. منتخب ارجنتینا با حساب 5-4 غالب آمد. در چهارک فینال دیگر برزیلیا مراکش را مغلوب ساخت. برزیلی ها توانستند تنها یک گل زنند. در دقیقه 11 رودریگو با ضربه مستقیم جریموی توپ را به نشان رساند. روز 27 سپتامبر دو بازی دیگری چهارک نهایی برگزار شد. منتخب قزاقستان تیم ملی ایران را با حساب 3-2 شکست داد. در بازی دیگری دور چهارک نهایی دسته های پرتغالیا و اسپانیا رقابت کردند. زمانی اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در زمانی اضافه پرتغالی ها قوی تر بودند و با حساب 4-2 پیروزی به دست آوردند. همین طریق در نیم فینال برزیلیا و ارجنتینا، قزاقستان و پرتغالیا بازی میکنند. بازی برای جای سوم و فینال قهرمانی فوتزال جهان 2021 روز 3 اکتبر در نظر است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی از تیم ملی ویتنام با حساب بزرگ 0-7 شکست خورد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. بازی دور سوم و آخرین مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2022 در گروه بی میان تیم های ملی تاجیکستان و ویتنام شام چهارشنبه 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. ویتنامی ها در نیمه اولی دیدار 2 گل و در نیمه دوم 5 گل به ثمر رسانیدند. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه گروهی بی تیمی مالدیو را با حساب 4-0 شکست داده بود. منتخب ویتنام باشد به دروازه دسته مالدیو 16 گلی بی جواب زد. به این ترتیب منتخب ویتنام با 6 امتیاز در گروه بی غالب شد. ویتنامی ها در دو بازی به دروازه رقیبانشان 23 گل زده از دروازه خود گل سر ندادند. منتخب ویتنام باری 13 به قسم نهایی جام آسیا راه خط گرفت. ولی منتخب تاجیکستان باشد با 3 امتیاز و تناسب توپ‌هایش 4-7 دوم شد و نتوانست وظیفه در نزد دسته گذاشته به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راه خط گرفتن را اجرا نماید. ضمناً منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک نکرده است. امانشاه سعادت صایرف مربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 با کم تجربگی فوتبال باز دختران تاجیک در مسابقات بین المللی بستگی دارد. وی افزود
این گونه بازی‌ها را ما باید بسیار تر گذرانیم، برای اگر ما خواهیم که دسته یکچینی ما اگر به یک زینه بلندتر برود، ما باید با دسته‌های پرقوت‌تر بازی کنیم، مهارت بازیگران را بهتر خوبتر کنیم، ملکه و مهارتمان را برداریم و در آینده و ما کوشش میکنیم که بازی ما به مثل بازی‌هایی که دسته‌های پرقوت میکنند با همون دسته‌ها مانندی کنیم.
دسته منتخب زنانه اندونزی در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه سی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید غالب آمد و به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. منتخب اندونزی در بازی دوم مسابقه انتخابی دسته سنگاپور را با حساب 1-0 شکست داد. بازی اول نیز با همین حساب به نفع اندونزیگی ها خاتمه یافته بود. همین طریق فوتبال بازنان اندونزی همچون غالب گروه سی به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2022 راه خط گرفتند. بازی های دور 21 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 25 و 26 سپتامبر برگزار شدند. در بازی مرکزی این دور تیم استقلال دوشنبه در سفر بر دسته استرافشان شهری استرافشان با حساب 1-0 پیروز شد و موقعیتش را در جدول مسابقه با 51 امتیاز در جای اول مستحکم تر نمود. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 4-2 غلبه کرد. خوجند با 41 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. کلوب مرکزی ورزشی ارتشی وزارت مدافع تاجیکستان به دروازه تیم دوشنبه 4 گلی بی جواب زد. هر 4 گل را فتح‌الله فتح‌اللهیف به ثمر رسانید. او به رادیوی آزادی گفت
برای این بازی ما خیلی هم خوب تیاری بودیم، چی قوت داشتیم چی مهارت داشتیم روز نشون دادیم. مقصد ما یک چیز بود که ما همین روز باید 3 خواب بیریم، چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم.
کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 33 امتیاز موقعیتش را در زینه سوم نگه داشت. دسته فیزکند ناحیه واسه در سفر بر تیم اسخطه خوجند با حساب 1-0 غلبه کرده از منطقه خطر ترک لیگ عالی رها یافت. در بازی میان دسته های ختلان و روشنی کلوب میزبانان باختری ها با حساب 2-1 غالب آمدند. بازی های دور 22 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 2 و 3 اکتبر برگزار می شوند. روز شنبه روشن با دوشنبه، کوکتاش با اسخطه، ختلان با استرافشان و روز یک شنبه فیزکند با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استقلال با خوجند بازی خواهند کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
بینندگان گرامی، اخبار آزادی را با توزه های تاجستان و جهان منظوری شما میکنیم. امروز 30 سپتامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. در شهر وحدت یک زن تاجیک را برای جنگ در افغانستان زندانی کردند. خویشاوندانش میگویند شوهرش او را فریب داده به آنجا برده است.
من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوت دیده، خودش تا این سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد.
وزیر قدبوری گروهی از پناهجویان افغان در مرز تاجیکستان، آنها از ترس طالبان خیمه هایشان را برکندند و زیر آسمان و هوای سرد می خوابند. پاداش برای خدمت و یا چگونه مقامات ولایت ختلان به خانواده های کارمندان سابق فرهنگ و معارف برای ترک منزل هایشان مهلت دادند.
پروفسور دکتر چهار تا دیپلم دارد، نخواه که ما قد یک خانه را نداشته باشیم که می را بگیرند. ما کجا میرم؟ چکا میکنم میگیرمش؟
دادگاه شهری وحدت یک جوان زن 31 ساله را با جرم شرکت در جنگ های خارج از کشور به 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادگاه، علیمه کمالوه به افغانستان رفته در منطقه تحت نفوذ دویش جنگیده است. خود کمالوه در دادگاه گفته است هیچگاه در حیات گروه های تندرو جنگ نکرده است. هرچند همکاران مامول رجب یوسفی و نگاره فضلدین به تالار دادگاه راه نیافتند، ولی جزئیات را از جریان مرافع به دست آوردند.
حکم دادگاه شهری وحدت در نسبت علیمه کمالوه و امروز 30 سپتامبر اعلان شد. بر اساس قرار دادگاه، کمالوه 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی پس سر می کند. دادرس ضمن قرائت حکم گفت که گناه علیمه کمالوه ثابت شده است، ولی خود علیمه کمالوه در ضمن سخن آخرینش در دادگاه گفت که او گناهکار نیست و به خاطر اطاعت از شوهرش راضی شد که همراهی او به افغانستان برود. علیمه کمالوه گفت که شوهرش به او وعده داد که به افغانستان به توی یک دوستش می رود، ولی به گفته او وقتی به آنجا رسید شوهرش حجت های او را سوزان و دیگر نتوانست از آنجا بیرون شود. کمالوه چند مراتبه از دادرس خواست که به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد نماید. علیمه کمالوه در دادگاه گفت خود را به نیروهای حکومتی افغانستان تسلیم کرده، 2 سال را در محبس پلی چرخی گذران و در این مدت چند مراتبه با نوشتن نامه از حکومت تاجیکستان و از سفارت تاجیکستان در کابل درخواست کرد که برای بازگشت به وطن به او کمک کنند، ولی این ساکن شهر وحدت گفت که هیچگاه امید نداشت که او را در تاجیکستان دوباره زندانی میکنند، چون به گفته خودش میخواست به وطن برگردد و زندگی نو بنیاد کند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند از قرار دادگاه ناراضی اند و از بالای آن به زینه کساسیون شکایت خواهند برد.
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود، برای مثال انا فریبی شوهرش قدی رفته بود در این کار غلطی رفت، شوهرش من شوهرش رفت، من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوت دیده، خودش تا این سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد. دیگه این تاجیکستان با یک ارزو حواس آمد، وای مادری چهار فرزند فرزندان روز که باید اوضاع حواس اومد که حکم تویسون برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شدن.
آلیما کمال و 31 سال داشته، با گفته نزدیکانش سال 2013 با یک ساکن شهر وحدت آیله‌دار شد و دو سال بعد برای کار به روسیه رفتن. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند که تنها سال 2017 فهمیدند که او به سوریه رفته است، ولی با گفته آنها آلیما کمال و نه به سوریه بلکه از روسیه نخست به ایران و از آنجا به افغانستان رفت و طول 5 سال در شهر جلال آباد بود. معلوم نیست که او در آنجا در حیات کدام گروه بوده است. معلوم نیست که آلیما کمال و کدام وقت و در تحت کدام شرایط به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش گفتند که در این باره اطلاع ندارند، اما دادره ضمن قرائت حکم گفت که سنه اجرای جزا از 12 اییل سال 2021 حساب کرده می شود. نزدیکانش گفتند که از آوردن او در خبردار شدند.
همین را ما با همه کمک خلاش فهمیدیم، داوداو کردن ایسو سو کردن، امیلی ما هیچی نمیدیمیسیم های اواردین چیال ما نمیدیم.
بعدی پیدا شدن گروه تنروی دولت اسلامی، ده ها زن تاجیک همراه شوهرانشان قسمان به سوریه و عراق و یک قسمی آنها به افغانستان رفتند. اکثر این زنها در صحبت با رسانه‌ها گفتند که فریب شوهرانشان را خوردند و هیچگاه در حیات این گروه تنرو جنگ نکردند. مقامات تاجیک وعده دادند که این زنان تاجیک را به وطن برمیگردانند. تا این دم قسمی از زنان تاجیک به خاطر شرکت در حیات گروه تنرو دولت اسلامی در عراق زندانی و یک قسم دیگر در سوریه در اردوگاه ها نگهداری می شوند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل دین، آزادی شهر وحدت.
در همین حال صدها خانواده افغان که از بیم طالبان فرار کردند از سازمان ملل متحد خواهش دارند که برای پناه یافتن در خاک تاجیکستان برایشان کمک کند. این مردم میگویند اینک بیش از یک ماه میشود که در مرز با تاجیکستان در شرایط ناگوار قرار دارند و نمیدانند که آنها را چی سرنوشتی در پیش است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
خانواده های پناهجویان افغان که در مرز تاجیکستان خیمه زده بودند، بعد از تهدید طالبان آنها را کنده در برخی خانه ها پناه برده اند. بعضی در خانه های بی‌بام زندگی میکنند. آنها از جامعه بین المللی و حکومت تاجیکستان خواسته اند که کمکشان کنند.
اینم تو روزگار است، اینم تفلا است، اینم تو سرپناه نداری، سر زیباز است، شو اینا خنک میخورند.
در نوارهای تازه‌ای که پناهجویان به رادیو آزادی ارسال کرده اند، دیده می شود کودکان در زمین های خشک زندگی می کنند. می گویند که بعضی هاشون بیمار شدند و دارو برای معالجه ندارند. حتی از نوار برداری خود هراس دارند و می گویند که ممکن است سرپناهشان را آتش زنند.
چون خانه نداشتیم، در اونجا خانه ما را در دادند. در خانه ما در آمدند، نفرای ما را بردند.
در هر خانه اجاره پناهجویان تا 30 نفر جا شدند. تنگ دستی آنها را مجبور کرده است که با چنین شرایط زندگی کنند. زیاده از 35 روز در اینجا مانده اند و از کمبودی آب و غذا و داروواری رنج میکشند. حالا خواستی آنها از سازمان ملل متحد این است که کمک کنند تا در خاک تاجیکستان پناه یابند. بیشتری خانواده های پناهجویان که در مرز با تاجیکستان قرار دارند از تمام مناطق افغانستان هستند. پناهجویان در مرز با سربازان تاجیک صحبت داشته اند. در صحبت سربازان تاجیک به آنها گفتند که اجازت ندارند آنها را به خاک تاجیکستان وارد کنند. مقامات رسمی هم چیزی درباره این آوارگان نمیگویند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی.
آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید.
برنامه را ادامه میدیم. مقامات ولایت ختلان ساکنان یک بنا را آگاهنامه دادند که در مهلت تعیین شده خانه هایشان را ترک کنند. مسکنان این بنا اویله های کارمندان سابق مقامات، فرهنگ و معارف می باشند. گروهی از آنها می گویند در حالی که پیوندانشان عمر خود را برای خدمت به وطن بخشیدند، پاداش این است که در کوچه می مانند و گوشه برای شنیدن حرفشان نمی یابند. همکاران ما به شکایت ساکنان و نظر مقامات گوش دادند.
جایزه، افتخارنامه و عکس های سمرات ها تماف. آوازخان خادیمی خدمت نشان داده تاجیکی همچون خاطره برای فرزندانش ماند. همسرش 10 روزی پیش فوتید و این عکس ها باید دیگر اینجا نباشند. مقامات به آنها نامه رسمی فرستادند که خانه را خالی کنند.
خب 28 خالی کنید، روز 29 خالی که نکنید مجبوری خانه کشیده میگیرید. این خانه را برای پدرم برای خدمتش رئیس ولایت داده بودم. وزی با مادرم هم برام تئاتر کار میکردن. همجا برومدن مادرم هم نفقه.
فرزندانی سید مراد حاتموف میگویند خانه هدیه به پدر بود و حالا نمیدانند که با کدام اساس خانه را از آنها میگیرند.
وقتی که رحمتی پدرم زنده بود و پدرم این را توفه کردن، وقتی که پدرم مرد اومدن که هیچ خی دولت خونه توفه داده و گرشه کشیده میگیرد، همینش به حیران شدم.
در این بینا که 50 خانه دارد 20 خانواده آگاهی نامه گرفته است که باید خونه اشان را خالی کنند. ساکنانش میگویند جای رفتن ندارند.
پولی نداریم کوارتیرا بشیم، پولی نداریم خونه بخریم.
این زنی بازنشسته همسری عبدالحمید پهلوانوف، پروفسور، نامزد علم های پدگوگی و کارمند شایسته تاجیکستان است. 18 سال است اینجا زندگی میکند، ولی او هم باید خانه را ترک کند.
جناب اون سولینیستو اومدن، اومده افتاد چیکم بودی دارین گپ زنی فزوندهشون، مردا که ما فستای افتای کی مو خونه نداریم. بعد همیشو میگنی هم نگه خیزونده هم مهلسته گفته که اول همی پروفیسر خونه میتی خیزونده شد ما کشو میرین چکو میکنیم کن نو گنوم همون دادن که بخیزینه خونم.
همسر پروفیسری توجیک میگوید چون این رفتاری مقامات به احترامی و قدر نکردن کاری اهلیزیو و معلمان است.
49 سالی کاری دارم در سوهای معارف کار کرده است. یک عمر در معلم یونیورسیتی بود. این نامزد داره، کارمند شایسته جمهوری، پروفسور دکتر، 4 تا دیپلم داره. نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشم که میرم بگیرم، ما کجا میرم چکو میکنم میگیرمش.
در این بینا در عموم کارمندان سابق حکومت، اداره فرهنگ و معارف زندگی میکنند، ولی خانه ها دولتی نبوده اند.
هم ما را همیشه بجان آوردگی هم که دیگه ما تمام نمیدونیم بجا رویم. بگذار و دادی ما رستن، بگذار ما غیر قانونی خدمتی نیستن. خانه خدمتی میشد که قطعی همکار باید شرطنامه بسته شود. خانه خدمتی باید شود که پروتکل یک نمود برود.
از حکومت ولایت ختلان گفتند که خانه هایی که سری آن بحث می رود خانه های خدمتی هستند و از این رو آنها به دادگاه مراجعت کردند که امر خالی کردنشان را صادر کند، امری که می تواند ده ها نفر را به جا و به سرپناه کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک نتیجه های پیشکی آزمایشی واکسینه کووید 19 برای کودکان را به اداره نظارت بر مواد خوراکی و دارویی پیشنهاد کردند. شرکت فایزر روز 28 سپتامبر گفت که آزمایش نشان دادند واکسینه برای کودکان از 5 تا 11 ساله مناسب میباشد. کمرسیاتو گزارش صدای آمریکا را در این باره تقدیم میکند.
این زمان واکسینه آفریده شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک به نورسان از 12 ساله بالا زده می شود. حالا به گفته فایزر آزمایش نشان داد که واکسینه برای بچه های تا 5 ساله هم مناسب است.
من با خوشحالی زیاد اعلان می کنم نتیجه های اولی را به دست آوردیم که نشان می دهد بعدی واکسینه بدنی کودکان از 5 تا 11 ساله واکنش قوی و قانع کننده نشان می دهد.
mRNA vaccine in children 5 to 11 years of age.
فایزر با کودکان مقدار کمی واکسن و سیاکی آن را داده است که نورسان و کلان سالان میگیرند. شرکت نتیجه های پیشکی را به فرانک اسپر، طبیب بیمارستان کودکانه کلیولند نشان داده است.
با وجود مقدار اندک در کودکان واکسن عین کلانسالان واکنش قوی نشان داد. از این رو ما واکنش مستحکمی رو میبینیم که برای محافظت از بیماری کافی است.
هرچند کووید 19 کودکان را سخت بیمار نمی کند و یا کمتر می کشد، اما نوی دلتا و واگیرتری آن تعداد کودکان بیمار را زیاد کرده است.
به خصوص به سبب سرایت نوی دلتا کودکان بیمار زیادتر شدند. خوشبختانه مرگ کم است، اما بیماری مشکل آفر است.
علاوه بر این، آریزه های بیماری در کودکان برای دراز مدت میماند. کودکان از 5 تا 11 ساله هم مثل کلانسالان باید دو دفعه واکسینه بگیرند و گاهی مثل کلانسالان بعد آن خستگی، سردرد و بدن درد داشتند. اما گزارش درباره به التهاب قلب و یا میوکارد گرفتار شدن آنها نیست. گروه خرده نورسان پس از واکسینه به این بیماری گرفتار شدند. فایزر امیدوار است که واکسینه برای کودکان طلبگار زیاد مییابد. مایا هوبری 10 ساله از نیوجرسی یکی از 2000 کودکان است که در آزمایش ها شرکت کرده است. مادرش نیشا گاندی طبیب است.
مرگ انسان ها از کووید، ترس از آوردن کووید به خانه برای اویله ما وحشت انگیز بود و هست.
این اویله نمی داند مایا واکسینه گرفت و یا داروی تسکینی درد. ولی خودش می‌داند که بعد گرفتن واکسن چی کار می‌کند.
اولین کاری که میکنم به خونه همه دوستانم میروم و شب با آنها میمانم.
Валентина Казакова, як мансабдори вазирати корҳои дохилии Русия, ҳушдор дод, ки баъди 30 сентябр полис ҳақ дорад муҳоҷирони ғайриқонуниро аз Русия беронад. Моҳи июни имсол президенти Русия Владимир Путин фармон дар бораи тамдиди будубоши муваққати муҳоҷиронро дар Русия то 30 сентябр имзо карда буд. То охири ин моҳ шаҳрвандони хориҷие, ки барои дар Русия мондан асоси қонунӣ надоштанд, мебоист будубоши худро қонунӣ гардонанд. Маҳкумоти Русия муҳоҷиронро огоҳ карданд, ки муҳлати қонунӣ гардонии будубошашон имрӯз. Бинадагони азиз, инҷо وقتی برنامه اخباری آزادی انجام میافته شکر شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه در سامانه رادیو آزادی میتونید دریافت کنید و گزارش رو در آزادی ویدیو ببینید. من شما از اون رو فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکش.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بینیم
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یک نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه از تاجیکستان و حکومت طالبان که نظارت بر افغانستان را به دست دارد خواست راههای از بین بردن شدت وضع در سرحد را جستجو کنند. الکسی زایتسف معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی روسیه روز 30 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است و افزود آغاز اقتباس درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها می رسد. ما دعوت می کنیم که دوشنبه و کابل راههایی برای هر دو جانب مناسب حل افزا را بیابند. پایان اقتباس. سخنگوی طالبان آخری هفته گذشته با نشر چند عکس در تویتر خبر داد که به ولایت تخار هم مرز با تاجیکستان هزارها نیروی لشکری منصوری را فرستادند. جانب تاجیکستان در جریان سفر رئیس جمهوری امام علی رحمان به ولایت بدخشان چند روز پی هم با اشتراک سربازان و افسران و تکنیکای حربی گشت نظامی برگزار کرد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا از سرنوشت خلبانها و نظامیان افغان اظهار نگرانی کرد که در تاجیکستان منتظر برده شدن به کشور دیگرند. این خلبانها را آمریکایی‌ها آموزش دادند و در بین آنها یک زن حامله هم بوده است که باید به زودی تولد کند. 143 خلبان و نظامی افغانستان بعد به دست طالبان افتادن کشور خود به تاجیکستان گریختند. لوید آستین در این باره هنگام سوال و جواب در کنگره آمریکا روز 29 سپتامبر سخن گفت. مقامات تاجیکستان با دلیل‌های امنیتی از همه شهر درباره نظامیان افغان خودداری میکنند. هفته گذشته خبرگزاری رایترز با تکیه به گفته های چندی از این خلبان ها نوشت که آنها را در یک آسایشگاه کوهی نگاه میدارند و آنها از آینده خود نگرانند. هنگام سوال و جواب وکیل جمهوری خواه آستین سکات گفت از تأخیر در بیرون آوردن خلبان ها یا پیلات ها از تاجیکستان مایوس شده است. لوید آستین گفت مسئله را میفهمد و آن را با وزارت کارهای خارجی آمریکا در میان میگذارد تا کارها پیش روند. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست دارد اعلان کرده است نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند، ولی همزمان ناباوری به وعده های طالبان زیاد است. پرزیدنت پیشینی فرانسه نیکولا سارکوزی به یک سال زندان محکوم شده است. دادگاه روز 30 سپتامبر او را به صرف غیرقانونی مبلغ در معرکه انتخاباتی سال 2012 گناهکار دانست. بنا به تفتیشات سارکوزی برای دوباره انتخاب شدن به منصب رئیس جمهوری از مبلغ معین کرده قانون تقریبا دو برابر بیشتر خرج کرده و همزمان کوشیده است آن را پنهان کند. سارکوزی این اتهام را رد کرده ادعا نموده است که مسئول مالی معرکه انتخاباتی اش نبود و از خرج زیاد در آن درک ندارد. وکیل مدافع پرزیدنت پیشین گفت که از روی حکم شکایت میبرند. رئیس جمهوری پیشینی فرانسه بهار امسال به تلاش دریافت اطلاع محرمانه از دادگستری دادگاه بازنگری فرانسه گناهکار شده بود. نیکولا سارکوزی از سال 2007 تا 2012 پرزیدنت فرانسه بود. مسئولان شرکت آمریکایی اپام گفتند مردی که اولی هفته از طرف نیروهای امنیتی بلاروس در جریان حمله به خانه‌اش در مینسک کشته شد، کارمند آنها بود. اپام در این باره 30 سپتامبر به خبرگزاری رویترز اطلاع داد ولی جزئیات نداد. همچنین شرکت گفته است گزارش رسانه‌ها را درباره شهروند آمریکا بودن این مرد تصدیق کرده نمی‌تواند. کمیته دولتی امنیتی بلاروس روز 28 سپتامبر گفت که مامورانش یک مرد 31 ساله را کشته، همسری او را دستگیر کردند. مقامات درباره این شخص معلومات نداده، تنها گفتند او تروریست بود، اصطلاحی که ماموران امنیتی بلاروس اکثرا نسبت به اعتراضگران و مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکو استفاده میکنند. مقامات امنیتی بلاروس گفتند این مرد پس از تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی کشته شد. تصدیق مستقلانه این اظهارات وجود ندارد، از جمله آیا این شخص به سوی نیروهای امنیتی واقعا هم تیر خالی کرده است یا نه. حکومت روسیه نام 3 رسانه معروف و 22 شخص دیگر را به فهرست اگنت‌های خارجی اضافه کرد. منتقدان چنین رفتار مقامات را سرکوب رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی در روسیه می‌دانند. وزارت عدلیه روسیه روز 29 سپتامبر گفت که طرح‌های مدیازون، زون پروا و اوید اینفو را بر روی خط اگنت‌های خارجی شامل کرد. مرکز فرهنگ آلمانی و اروپایی در نیژنی نوگوراد و مرکز آموزش گندر در ولایت ایوانوو نیز اگنت‌های خارجی نامیده شدند. علاوه بر این، بر روی خط اگنت‌های خارجی نام 22 نفر از جمله چند از هماهنگسازی محلی سازمان مستقل گالاس وارد گردیدند. سازمان دیدبان حقوق بشر قانون اگنت خارجی را در روسیه محکوم کرده، آن را یک واسطه دیگری فشار به گروه های مستقل نامیده است. و فعال مدنی و یکی از تنقیدگران حکومت ترکمنستان دورسلطان تگاناوا که در ترکیه دستگیر شده بود، از بازداشتگاه موقتی شهر استانبول آزاد کرده شده است. تگاناوا را نصف روز 29 سپتامبر بعد آن آزاد کردند که وکیل دفاعش اسناد ضروری را پیشنهاد نمود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت یک زن 31 ساله را با گناه شرکت در جنگ‌های بیرون از تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند آلیما کمالوا در منطقه‌های زیر نفوذ داعش در افغانستان جنگیده است. کمالوا در دادگاه با بی‌گناهی‌اش پافشاری کرد و گفت هیچگاه در هیئت گروه‌های تندرو نجنگیده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم دادگاه شهر وحدت روز 30 سپتامبر صادر شد. دادرس خیرالله حبیب‌الله‌زاده هنگام قرائت حکم گفت آلیما کمالوا با شرکت در جنگ‌های کشور های دیگر گناهکار دانسته شد. کمالوا 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی ادا میکند. گفت دادرس یک روز پیش دادستان برای این ساکن شهر وحدت 15 سال حبس طلب کرده بود. علما کمالوا در سخن آخرین خود در دادگاه گفت بیگناه است و از شوهرش اطاعت کرده با فریب او به افغانستان رفت. او چند دفعه از دادرس خواست به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد کند. در شرایطی که شوهر کمالوا کشته شده است و شاهدان دیگر دسترس نیستند، تصدیق درستی گفته های او و هم عیب نامه می غیر امکان است. پیوندان علما کمالوا گفتند از حکم دادگاه ناراضی‌اند و از روی آن به زینه بالای شکایت میبرند. شیرعلی کمالوف پدر علما روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دخترش برای ساختن زندگی نو در تاجیکستان کوشش کرد اما او را زندانی کردند. شیرعلی کمالوف گفت
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود، برای مثال انا فریبی شوهرش خودی رفته بود در این کار غلطی رفت شوهرش من شوهرش رفت من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد مثال شوهرش اینا فوتید خودش تاقید سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد دیکی این تاجیکستان باید ارزو حواس آمد و این مادری 4 فرزند فرزندانش که باید ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شدند.
پیشتر برادر علما کمالوا به رادیو آزادی گفته بود این ساکن شهر وحدت همراه شوهرش پرویز سنگ گفت اول به سوریه و از آنجا به افغانستان رفتند، ولی یک گفتگوی خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که کمالوا نه در سوریه بلکه در افغانستان در منطقه زیر نظارت داعش بوده است. بر اساس یک مکتوب وکیل دفاع علما کمالوا، او ماه نوامبر سال 2015 با شوهرش از روسیه اول به شهر باکو آذربایجان و سپس به ایران رفته است. بنابر این نامه آنها مدت 2 هفته در ایران مانده بعد گرفتن روادد یا ویزای افغانستان به شهر کابل و از آنجا با ماشین به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رفتند. ولایت ننگرهار از منطقه است که گروه تندرو دولت اسلامی در آنجا نفوذ دارد. در اینجا شاخه خراسان این گروه فعال است و مسئولیت چندین حادثه تروریستی را به عهده گرفته است. علما کمالوا روز 3 سپتامبر در دادگاه گفت بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش حجت های او را نابود کرد تا فرار نکند. به نقل او 7 ماه بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش در جنگ کشته شد و بر اساس قاعده های جاری کرده گروه تندروی دولت اسلامی 4 ماه و 10 روز در عده بود و نمی توانست از خانه بیرون برود. بعد سپری شدن این مهلت کمالوا دوباره شوهر کرده است. کمالوا و شوهرش یگانه شهروندان تاجیکستان نیستند که توسط مسیر آذربایجان، ایران، افغانستان به صف گروه داعش می پیوندند. محمد خوجایف ساکن ناحیه مسجد سال 2017 توسط آذربایجان، ایران به افغانستان رفته بود. از سال 2014 تا 2016 جوانان برای پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی به سوریه و عراق می رفتند. با شکست این گروه در خاورمیانه مسیرشان به سمت افغانستان تغییر کرد. طبق اطلاع رسمی حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف داعش در عراق و سوریه پیوستند. تعداد شهروندان تاجیکستان که به شاخه خراسان داعش در افغانستان پیوستند معلوم نیست. علما کمالوا با گناه شرکت در جنگ کشورهای بیگانه به زندان محکوم شد. ماده که پیشتر اساساً مردان را زندانی می‌کردند، او ماه ینور سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از مقامات تاجیکستان برای آزادیش از زندان پل چرخی افغانستان یاری خواسته بود. مقامات نگفتند که علما کمالوا کی به تاجیکستان آورده شد. نزدیکانش میگن تنها ماه آوگوست امسال از آوردن علما به تاجیکستان خبردار شدند. شیرعلی کمالوف پدر علما گفت:
"که ما به یادم نیستم کی رفتیم، ما همه با همین جو فهمیدیم، همین را ما انا با همه کمک خلاص فهمیدیم، داوداو کردن، ایسو سکن، امیری ما هیچ نمی‌دونستیم، کی آوردن چوری ما نمی‌دونستیم."
ولی در قرار دادگاه شهری وحدت آمده است سنه اجرای جزا نسبت به کمالوا از 12 ایل سال 2021 حساب کرده شود. خود علما در دادگاه گفت در آغاز پرونده جنایی وکیل مدافع نداشت. همراه علما کمالوا 4 فرزندی او هم به تاجیکستان آورده شدند. نزدیکانش گفتند مقامات نورسان را به آنها نشان ندادند و در کدام یتیمخانه نگاه می‌دارند. تا این دم چندی از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌ها در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند. گروه دیگر زنان بعد از شکست داعش به دست نیروهای کرد افتیده در اردوگاه ها در سوریه نگهداری می شوند. آنها چندین دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگرداند. مقامات وعده دادند که زنان را از کشورهای جنگ زده بر می گردانند، اما معلوم نیست که کی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
Love it.
در وکنش به حذف برنامه‌های رشا توده به زبان آلمانی، حکومت روسیه روز چهارشنبه 29 سپتامبر تهدید کرد که ممکن است کانال یوتیوب را بندد و در نسبت رسانه‌های آلمانی نیز چاره‌های همسان انجام بدهد. در این باره من شهلو گلخواجه تفصیلات می‌دهم. با گزارش خبرگزاری رویترز، کانال یوتیوب روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه‌های رشا توده مقررات این شبکه درباره نشر معلومات غلط در مورد بیماری کووید 19 و بحران کرونا ویروس را نقض کرده است. اما وزارت کارهای خارجه روسیه این تصمیم یوتیوب را حمله بی‌سابقه بر رسانه‌ها خوانده است. نیروی دولتی نظارت کننده فعالیت رسانه‌ها در روسیه گفت در نامه به شرکت گوگل، مالک یوتیوب خواستار بیکار کردن این محدودیت شده است و اگر یوتیوب به این درخواست پاسخ ندهد در مقابل